در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام انشالله به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و دلتون بی خوف و اندوه. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. انشالله دیروز بهتون خیلی خوش گذشته باشه. تبریک میگم باز هم عید دیروز رو خدمتون. امروز افتخار داریم که در محضر حاجای پناهیان عزیز باشیم. حاجای پناهیان زائر بیت الله الحرام بودن و از سفر حج برگشتن. حجکم مقبول و سعیکم مشکور. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله خداوند متعال عبادات و خدمات شما را قبول کنه.
سلامت باشید. خیلی از بیننده‌های عزیزمون التماس دعا گفته بودن وقتی که داشتید مشرف می‌شدید. قطعا همه رو دعا کردید دیگه ان شاء الله.
من دو رکعت نماز برای همه دوستانی که ما رو تحمل می‌کنن تو حرم
اختیاری
خانه خدا در واقع خوندم. انشالله که برسه ثوابش به همه دوستان.
انشالله. دوستانی که بحث‌های روز چهارشنبه ما رو دنبال میکنن میدونن که ما وقتی حاجای پناهیان در سفر حج بودن از مباحث حاجای مهندسی رحمت الله علیه استفاده میکردیم. خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، ولی الان خیلی از دوستان هستن و منتظرن که بحث های شما رو دنبال بکنند با موضوع شیوه های انتقال مفاهیم دینی. یه چند جلسه ای راجبش صحبت کردیم، به پرسش هم پاسخ دادیم و حالا سراپا گوشیم که انشالله ادامه بحث رو از محضرتون بشنویم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما میدونیم طبیعتا انتقال یک مفهوم به یک خرد سال، حالا حدود 7 تا 14 سال رو هم ما گروه مخاطب هدفمون قرار میدیم، باید توأم باشه با رفتار، با عمل. عدد رو هم میخوان سال اول ابتدایی یاد بدن، دو تا سیب نشون میدن، مفهوم دو رو منتقل میکنن. مفاهیم انتزاعی که در دین وجود داره، در مفاهیم اخلاقی همیشه ما میبینیم، اینها رو به ویژه ضرورتش بیشتره که با عمل منتقل بکنیم. پس ما یک سیاست و یک اصل کلیدی رو در انتقال مفاهیم دینی باید در نظر داشته باشیم که در انتقال مفاهیم دینی از عمل بیشتر باید استفاده بشه. این نه فقط مال کودکان ماست، نه فقط مال بچه های 7 تا 14 ساله، بلکه در عموم رفتارهای ما پیامبر گرامی اسلام فرمود کون و دعات الناس به غیر السنته کن. بدون زبون، بدون استفاده از مفاهیم که معانی الفاظ هستن انتقال بدید.
یعنی با رفتارتون.
با رفتارتون. آدم ها در میانسالی و کهنسالی هم نیاز دارن به این که عملا به اونها آموزش داده بشه. پس راه انتقال مفاهیم دینی از باورها گرفته که عقاید نامیده میشن تا اخلاقیات و معنویات و همه مفاهیم دینی، اینها اکثرا خوب عملا منتقل بشن. این یک اصل. غیر از این اصل من اشاره‌ای به مفهوم قبلی بکنم که با هم دیگه صحبت کرده بودیم، گفته بودیم قبل از اینکه مفاهیم دینی رو منتقل بکنیم، زندگی رو معرفی بکنیم و در مقام معرفی زندگی باید چیکار کنیم؟ محدودیت‌های ذاتی زندگی رو به بچه‌ها منتقل کنیم.
بچه‌ها رو با واقعیت دنیا آشنا بکنیم، به حقیقت دنیا رو بهشون بگیم
که دنیا محل نداشتن چیزهایی است که دوست داری. وقتی اینو گفتی راحت‌تر مفهوم دوم رو میپذیره، دست نزدن به چیزهایی که دوست داری و داری، خودداری بکنیم. پس ما دفعه قبل مفهوم مخالفت با هوای نفس رو که مقدمه تقوا هم هست، که حالا به تقوا بعدم میرسیم، مفهوم مخالفت با هوای نفس رو گفتیم منتقل بکنیم با یک مقدمه.
تو قبل از 7 سالگی؟
نه، تو 7 تا 14 سالگی باید این مفهوم رو منتقل بکنیم.
آها، مفهوم مخالفت با هوای نفس بعد از 7 سالگی.
بله، بین 7 تا 14 سالگی ما باید این مفهوم رو منتقل بکنیم. قبلا یک روایت خوندیم که تا قبل از 7 سالگی ذکر لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و وضو گرفتن، اینها رو یاد میدیم تا 7 سالگی و اون روایتی که در این زمینه مطالعه شد. بچه تا قبل از 7 سالگی معمولا آزاد از تعلیم و تربیت، جز موارد نادری که حالا بهش نمیپردازیم. خب قبلا پس پرداختیم به این که مفهوم مخالفت با هوای نفس اگه برای بچه جا نیفته، پس فردا شما نمیتونید اونو نماز خون کنید، چون دوست نداره و ایشون مبناش این نیست که مخالفت با هوای نفس بکنه، این مبنا رو از شما نپذیرفته، با شما دعواش میشه.
اینجوری بار نیومده اصلا.
اینجوری بار نیومده. برای این که مخالفت با هوای نفس اصلش براش جا بیفته، باید از 7 سالگی شروع بکنیم محدودیت ها رو به بچه‌مون تقدیم کنیم و بگیم تو داری وارد وادی پذیرش محدودیت ها میشی، اصلا زندگی این گونه است که محدودیت های فراوانی درش هست، شادی هایی هم هست و اینجور بحث ها. این رو ما دفعه قبل بحث کردیم، واردش دوباره نمیشیم. امروز میخوام یک مفهوم دیگری رو مطرح بکنیم. ما میخوام از بینندگان محترم تقاضا بکنم که دقت بکنم در تفاوت بین این مفاهیم. خیلی از اوقات این مفاهیم نیست نزدیک به هم دیگه هستن، ما تصور میکنیم اینا یه معنا دارن، مترادفن، یعنی که خیلی بینشون تفاوت هست و با یه دقت نظری باید اینها رو نگاه کرد. خب ما الان مفهوم دیگری رو میخوایم منتقل بکنیم به بچه هامون. اون مفهوم چیه؟ مفهوم کلیدی حیات ماست که هویت ما رو مشخص میکنه. من خواهش میکنم یه وقتی شما فرصت بگذارید سر بحث هویت که اصلا به این بپردازیم که این چه آثار روانی خوبی داره کسی هویت خودش رو درست تعریف کنه، بدونه کیه. امیرالمومنین میفرمان خدا رحمت بکنه کسی رو که بدونه کیه، از کجا اومده، به کجا داره میره، چی هست، از الان کجا هست،
چی کار داره میکنه.
اینها هویت ساز هستن. این مفهومی که میخوایم امروز معرفی کنیم که باید به بچه منتقل بشه، مفهوم هویت سازه.
یعنی هویت رو باید بشناسونیم آقای پناهی، یا یکی باید بشناسه خودش.
هر دوش، هم ما فعالیتی میکنیم که او هویت خودش رو پی ببره، هم باهاش گفتگو میکنیم، هم او به مرور تجربه میکنه.
سه تا معقوله.
بله. خب مفهومی که میخوام امروز معرفی کنم مفهوم عبودیته. بچه ما فردا عبد خدا هست یا نیست؟ او عبد است که حالا بعدم باید اطاعت بکند، او عبد است که بعدم باید بچه خوبی بشود، عبد خوبی بشود، او عبد است که بعد باید پرستش بکند،
با هوای نفس مخالفت بکند،
با هوای نفس مخالفت بکند. یکی از فعالیت های این عبد است. این عبد و مفهوم عبودیت که رابطه او رو با خدا مشخص میکنه، باید تو 7 تا 14 سال براش جا بیفته. قبلا با یک خدای آشنا شده، ولی حالا میفهمه که رابطه او با خدا رابطه عبودیته. حالا شما سوالتون رو دوباره مطرح بکنید که مفهوم عبودیت رو چجوری به بچه منتقل بکنیم،
از کجا شروع کنیم، چجوری شروع کنیم، با چه ادبیاتی؟
پدر و مادر نقش ارباب رو بازی میکنن و از نزدیک تجربه عبد بودن رو در 7 سال دوم زندگی بچه به بچه منتقل میکنن. این است که در روایت می‌فرماید بچه شما از 7 سال تا 14 سال عبد شماست و شما نقش اون خدای مقتدر رؤوف مهربان رو بازی می‌کنید.
همون تئاترای خونگی که گفتیم.
بله. ما البته اینجا یه مقدمه بسیار مهمی هم هست که ما بتونیم این رو منتقل کنیم به بچه. و اونم اینی که بچه ببینه خود این بابا اوننه که اربابن،
خودشون عبدن.
خودشون عبدن.
این خیلی مهمه.
خصوصا در ارتباط با یکدیگر. من صریحا یه مطلبی رو عرض بکنم. با فرهنگ منحط مغرب زمین این حرف من خیلی تعارض داره. ولی خواه پند گیریم، خواه ملال، این بچه‌های ما سرمایه‌های ما هستن که در اختیار ما هستن. هر روش دیگری رو جای این استفاده بکنیم حتما نتیجهش منفی خواهد بود. و اونم این که نقش مادر در خانه برای انتقال مفهوم عبد و اطاعت نقش کلیدی است. نقشش مهمتر از نقش پدره.
نقش مادر.
و مادر چجوری این نقش رو ایفا میکنه؟ با اطاعت از پدر و لا اکثر. البته ما یه نقش ویژه هم برای پدر داریم، اونم بعداً باید در موردش صحبت کنیم، ولی اینجا میگم برای اینکه دعوا نیفته، نه کسی نگه که شما آقا پدرها رو رئیس کردید همینجوری. بله
پدر سالالی.
آره به نفع مثلا پدرها حرف زدید. پدرها یه نقش کلیدی دارن و اون هستش که محبت میکنن به مادر و از این طریق محبت کردن رو به بچه ها یاد میدن. البته هر دو باید نسبت به هم،
که مادر هم میتونه انجام بده که.
بله، ولی اولویت با پدره. این پدره که با محبت کردنش به مادر هم دخترهای خودشو هم پسرهای خودشو خوب و متعادل بار میاره. محبت کردن مادر به پدر اونقدر اثر نداره.
این اثرش بیشتره.
این اثرش بیشتره. اولویت برای پدر این استش که در اون نمایش نامه‌ای که تو خونه میخوان اجرا کنن، در اون تئاتری که میخوان اجرا کنن برای تربیت فرزند، پدر یک موجود با عاطفه است. چون پدر اقتدار رو که داره، خصوصا این اقتدار رو با اطاعت مادر تقویت میکنه. حالا زیبایی این پدر به اون عاطفه‌شه.
آها، این عاطفه در کنار اون اقتدار بیشتر به چشم میاد.
بیشتر به چشم میاد و سر جای خودش نشسته. شما یه فیلم بخواید درست بکنید، به هر کسی هر نقشی رو نمیدید. میگی به هیکلش بخوره، به قیافش بخوره، به صداش بخوره که من این نقش رو بهش بدم. مثلا تو سریال امام علی علیه السلام میخواستن یک کسی رو ابن ملجم انتخاب بکنن، رفتن یک کسی که یک کمی نتراشیده باشه، یک کمی نخراشیده باشه. هر کی باید به یه نقشی بیاد دیگه. همه که نباید نقشای همدیگه رو بازی بکنن، باید بهشون بیاد. پدر ازش این نقش ویژه انتظار میره که یک موجود محبت کننده است. مادرها که همینجوری محبت میکنن، اصلا برای مادر فضیلت نیست اهل محبت باشه. پدر وقتی اومد محبت کرد، یک اتفاق ویژه تو خونه افتاده و بچه ها رو روش میده. از اون طرف نقش ویژه مادر چیه؟ اطاعته. مادر میتونه اطاعت نکنه، میتونه این نمایش رو تو خونه اجرا نکنه. نتیجهش میدونید چی میشه؟ این بچه اطاعت کردن از خدا رو یاد نمیگیره. حالا مادر بیاد اطاعت از پدر رو نمایشش رو تو خونه اجرا نکنه، به جاش چیکار کنه؟ بچه رو ببره حفظ قرآن، به جای یه چادر سه تا چادر سر دخترش بندازه، نمیدونم نمازهای نافله رو هم به بچه هاش یاد بده. آخر سر بچه ها خراب میشن،
چون همینا سطحیه دیگه.
اون کار اصلی که باید انجام بگیره انجام نگرفته. از خیلی از مادران متدین حتی آگاه و با سواد بپرسید، یه مادری این نقش رو تو خونه در مقابل بچه ها ایفا نکرده باشه، بچه هاش اهل اطاعت از خدا بار نمیان.
حالا چجوری اینا رو به هم ربط بدیم؟
خب پس ما بچه... الان یه برگردیم از اول یه مرور بکنیم ببینیم اینها به هم پیوند میخوره این قطعات یا نه. یکی از مفاهیمی که ما باید به بچه هامون یاد بدیم مفهوم عبد بودنه. پسرم، دخترم، تو عبد خدایی. تو یه موجود آزادی نیستی که ول باشی، همجوری حالا تصمیم گرفته باشی لطف کنی به خدا که خدای ما شما رو انتخاب کردیم، حالا شما نظرتون چیه؟ ما که نظرمون اینه و حالا باشه اومدیم به شما سری بذاریم. نه، شما مملوکی، عبدی.
مال خودت نیستی؟
بله، عبد صاحب داره، مالک داره، عبد مولا داره. بچه تا به دنیا میاد مادر میشناسه، پدر میشناسه، از 7 سالگی نوبت این میشه که بفهمه عبد و مولایی داره و پدر مادر تا 7 سالگی مولایی نکردن برای بچه. بچه ریحانه بوده، روایتشو خوندیم.
بله.
و اینها فقط به این گل آب دادن، اما حالا باید ارباب داشتن رو از طریق پدر و مادر تجربه کنه. پس قدم اول اینه که برای انتقال مفهوم عبد، اینه که خود پدر و مادر میشن ارباب، بچه میشه عبد. اینجاست که فرزند سالاری لطمه میزنه. اول باید پدر و مادر نقش فرمانده رو به خوبی بتونن ایفا کنن. ابی نداره ارباب مهربانی باشن، ارباب منطقی باشن، ولی ارباب باشن. بچه از 7 تا 14 سالگی ارباب باشه، به خود بچه لطمه میخوره. عاطفه زیادی مادر نشون بده به حدی که این عبد بودن مخدوش بشه، مخصوصا بیاد مادر از بچه دفاع کنه مقابل پدر، اصلا اینجا ارباب بودن پدر اصلا از بین میره.
خیلی وقت این اتفاق میفته ها،
خیلی لطمه میخوره. بله. بچه یا مادر پدر دفاع کنه، پدر گاهی از اوقات دفاع میکنه از بچه مقابل مادر تو اون 7 تا 14 سال. اصلا مخدوش میشه، اون ساختارهای ذهنی که باید مفهوم عبودیت رو دریافت بکنه به هم میریزه.
یعنی اون اقتدار، اون اطاعت لازمه تربیت بچه هست.
بله.
نباشه بچه مفهوم.
ما باید یه دورانی داشته باشیم بچه عبد پدر مادره. این تصریح کلام پیامبر گرامی اسلام است که میفرماید و عبد 7 سنین و وزیر 7 سنین. بعد 7 سال بعدی حالت وزارت داره، مشاورت.
خب
برای اینکه این عبودیت از طرف پدر و مادر عملا منتقل بشه به فرزند، خود پدر و مادر بین خودشون باید رابطه عبد و مولایی برقرار کنن. حالا نه اینکه به طور مطلقی که مولا باشه یکی عبد، معلومه که ما اینو نمیگیم، ولی این نمایش گاهی از اوقات تو خونه دیده بشه. مادر داره بندگی خدا رو میکنه، پدر داره بندگی خدا رو میکنه، و از اون طرف بین پدر و مادر رابطه عبد و مولایی به ویژه از ناحیه مادر نسبت به پدر وجود داره. یعنی مادر میگه که دوست داره یه اتفاقی بیفته، نمایشش رو اینجوری خوبه اجرا کنه، یه دفعه بگه نه چون بابا دستور دادن خب دیگه این کارو میکنیم. بعد با شیرینی، با لبخند بچه نگاه میکنه، ای مادر من هم چیزی دوست داشت. اولا چقدر مبارزه با هوای نفس کرد، اون مفهوم قبلیه. ثانیاً از پدر اطاعت کرد. اینجاست که بچه اطاعت از خدا براش جا میفته. ببینید ما باید عملا منتقل کنیم مفاهیم و معناش اینه.
خب چجوری منتقل میشه از پدر و مادر به خدا؟ یعنی چجوری ممکنه بچه بفهمه این رو؟ شاید نفهمه، شاید گیرایش خود ضعیف باشه.
یک روایتی رو من یه زمانی اینجا برای شما خوندم که دیدیم در اون روایت پیامبر گرامی اسلام میخوان رابطه ما رو با خدا تشبیه کنن به رابطه مادر و فرزند تشبیه میکنن.
بله.
این سنت وجود داره در ادعیه ما، این ادبیات وجود داره و در ذهن کودکان هم این وضعیت وجود داره. وقتی که شما تو روایات ما میگید امام مانند پدر است و مادر، یعنی منتقل میشه دیگه. این ولایت پدر و مادر تو ذهن بچه که تجربه کرده این رو، قشنگم بوده براش، منتقل میشه به خدا. وقتی که خداوند متعال میفرماید الخلق و عیالی، خلق خانواده من هستن، دوباره این منتقل میشه به خداوند متعال. تو مناجات هامون، تو دعای کمیلی که همه باهاش آشنا هستن، میگیم هیهات انت اکرم و من انت زیع من رب بیته. رب بیته، رب بیته یعنی کاری که مادر برای پرورش طفل خودش انجام میده. ببینید اینا همه مفاهیم مشترکی هستن،
این ناخودآگاه.
بله، که این کار رو منتقل میکنن. فطرت کودک ما و اصطلاحاتی که استفاده میکنیم، اینا همه عملیات انتقال رو انجام میده. عملیات انتقال این که من چگونه الان از پدرم اطاعت میکنم، باید از خدا اطاعت بکنم. چون اصلا ارباب حقیقی خداست. و چقدر زیباست پدر و مادر از 14 سالگی بکشن کنار، میگن خب دیگه ما دیگه ارباب تو نیستیم، اون خداست که تو با او مواجهی. و من مشورت میدم، من در مقام این که همفکری بکنم با تو، کمکی انجام بدم، ولی این تویی که باید خدا رو اطاعت بکنی. من نمیخوام واسطه دائمی باشم بین تو و خدا. ولی تو این 7 سال پدر و مادر باید این بحث اطاعت فرزند از پدر و مادر رو جا بندازن. یک تاکتیک خیلی مهم دیگه هم اینجا وجود داره، اون این استش که مادر به اطاعت از پدر توصیه کنه، پدر به اطاعت از مادر توصیه کنه.
یعنی هوای همو داشته باشن.
بله، اصلا توصیه کنه، نه تنها هوا داشته باشن، حرف مادرتو گوش بده، مادرت گفته، مادرت گفته دیگه باید اجرا کنی.
خب مادرم بگه پدرت گفته،
پدرت گفته، نه پدرت گفته دیگه باید اجرا کنی اصلا و ابدا. حالا مادر با احساسات مادرانه خودش اینو میگه، پدر با شیوه پدرانه خودش اینو میگه. پس دو تا تاکتیک ما اینجا توی خونه پیدا کردیم برای انتقال این مفهوم عبودیت. یک، مادر از پدر اطاعت بکنه و اینو نمایش بده به بچه ها با رضایتمندی، نه با گله و دعوا و جهنم باشه مثلا با 4 تا بد و بیراه و اینا و تلخی. اصلا خب بچه زده میشه از اطاعت. تاکتیک بعدی این بود که پدر و مادر بچه رو به اطاعت از یک دیگر توصیه کنن، یعنی پدر
به مادر و مادر به پدر.
بله، توصیه کنه به فرزند که از مادر اطاعت کنه و مادر توصیه کنه به فرزند که از مثلا پدر اطاعت بکنه. این هم یه تاکتیک دیگه. تاکتیک قبل از اینم گفتیم که خود پدر و مادر از خدا اطاعت کنن. من در این باره هم یه توضیحی بدم.
خب
این که پدر و مادر از خدا اطاعت بکنن تو کارهای روتین معلوم نمیشه.
یعنی چی کارهای روتین؟
کارهای روزمره‌ای که اینها دارن انجام میدن مثل نماز خوندن، بچه اطاعت اونجا نمیفهمه.
کجا میفهمه اون وقت؟
بچه فکر میکنه یه مناسک، یه آیین، پدر مادرش خوشش میاد، این خوشش نمیاد.
باید باشه دیگه، الان وقت نماز باید نماز بخونه.
من میخونن، این اطاعت رو لمس نمیکنه. اونجایی که پدر و مادر دوست دارن یه کاری انجام بدن، یه دفعه یه امری میرسه که آقا این ممنوعه شرعاً. میگه خب پس هیچ، ولش کن، پس هیچ، ممنوع دیگه، گناه داره. بچه میبینه این اطاعت رو، لمس میکنه. میخواد غیبت کنه مادر یا پدر، من یه چیزی در مورد این فلانی بگم، فکر کنم غیبت میشه. خب پس نگیم دیگه. میگفتم این دلم شفا پیدا میکرده، ولش کن، نمیگم. حرامه، اون بار پدرمون در میاره، خدا مثلا 1000 تا بلا سرمون میاد. حرام
اینجا این عبودیت بیشتر به چشم میاد.
بله، اینجوری به چشم میاد. بله، اطاعت باید به چشم بیاد، بچه باید لمس کنه این باباش داشت به یه راه دیگه ای میرفت، مادر داشت یه کار دیگه ای میکرد، اینا اقتضاء طبیعی این احساس الانشون بود که این کارو بکنن، ولی از یه کسی اطاعت کردن، محدود کردن خودشونو و خدا پاش در میون بود. این خیلی فرق میکنه با اون حالتی که یه دفعه پدره بگه نه کلا من همینجوری از غیبت کردن بدم میاد. ببین خدا رو حذف کرد.
آره خوب نیست اصلا.
اونم یه اثری داره، اونم یه اثر خوبی داره، ولی این اثرش عبودیت جا نمیفته.
اطاعت جا نمیفته.
جا نمیفته. اون میگه خب بابام از غیبت کردن بدش میومد، من اتفاقا خیلی خوشم میاد از غیبت کردن، هر کی هر کاری خوشش میاد انجام میده. بالاخره اون زیبایی مفهوم عبودیت رو نداره. حالا اگر فرصت شد من فرق بین عبودیت و خوب بودن رو عرض بکنم.
حتما. بعد آقای پناهیان، مثلا این بین 7 تا 14 سالگی، تو 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی این تکرار نمیشه؟ یعنی سطح معرفت بچه ها باید بالاتر بیاد یا نحوه مواجهه ما با بچه ها؟
مسلما. ببینید، ما از حد اقل شروع میکنیم به حد اکثر میرسیم. اوائلش با سهلگیری بیشتری هست، اواخر با سختگیری بیشتری هست. حتی خوب بچه هامون رو باشون در میون بگذاریم، میگیم ببین 13 سالته، یه سال دیگه ما مناسباتمون همین جوریه، شدیدتر هم میشه، بعد من دیگه اونقدر اصرار ندارم برای مدیریت کردن رفتار تو.
دقیقاً مثل یک سال قبل از 7 سالگی که راجع به صحبت
بله،
کردیم. راجعش
بله صحبت می‌کنیم. برام بود جشن ادب بگیریم. جشن آغاز ادب. اینجا هم باید همین کار رو انجام بدیم و باشون حرف بزنیم درباره این شرایط و وضعیت صحبت کنیم. الان این تو این 7 سال شما به سر می‌برید. و اتفاقاً بچه‌ها هم دوست دارن به صورت فطری این اطاعت کردن رو.
گفتیم مثلا دستور پذیریشون
این دوره بله بله از نظر فطری زمینه پذیریشون بالاست. حتی تشویقشون کنیم. تشویق اصلا از این باب تشویق کنیم بچه رو. میشه کسی می‌خوایم تشویق کنیم بگیم اینقدر حرف باباشو دقیق گوش میده. اون دفعه باباش بهش گفت اینجوری، بعد این سر ساعت باباش رفته بودا. منم میدونه گزارش نمیدم اما سر ساعت گفت حرف بابامو. احساس میکنه اطاعت کردن از پدر خودش یه مقوله است
که میتونه بهش بباله.
بله، جدای از خوب بودن یا بد بودن. بد بودن بله بده، ولی اطاعت نکردن از پدر یه مقوله مستقلی در کنار بد بودن یه بدی داره. بعدن این میخواد بزرگ بشه دیگه. ما میخواییم بگیم آقا شما گناه خدا را انجام دادی، نبین چه گناه کوچیکی انجام دادی، ببین کیو معصیت کردی. خب این باید 7 سال این رو در ارتباط با پدر مادر خودش تجربه کرده باشه. مادر برگرده بگه بابا تو معصیت کردی، تو به بابات گفتی نه، تو حرف بابا تو زمین انداختی. آخه چجوری من اینو بتونم برای خودم جا بندازم؟ تو به پدرت رحم نکردی، حرفش زمین انداختی. این بچه بگه که وای من چیه پدر؟ البته پدر مادر باید مراقبت بکنن، هر دستوری هم ندن دیگه. حالا که بران شده ارباب بشن دیگه زیادی خرج نکنن که فرمانشون زایع بشه، سست بشه، لوس بشه. اصلا این فرمان دادن پدر و مادر، قیمت فرمان خودشون رو خودشون بالا ببرن به این صورت که فرمانهای سهمگین و سخت ندن و از سر عصبانیت فرمان ندن. این یکی از نکات بسیار مهمه. من هر موقع عصبانی شدم فرمان قاطع بدم، هر موقع مهربان بودم رها کنم آزاد باش بگم.
فرمان سخت و دور از ذهن که اثر فرمان دیگر در مواقع دیگه هم از بین میبره دیگر.
هم فرمان سخت نباید بدن و فرمان زیادی نباید بدن، هم در حال عصبانیت نباید فرمان بدن. اصلا خراب میکنه، نمیفهمه که بابا اربابه. میگه بابا یه موجود خشمگینه. درسته؟ شما مثلا همین الان زده، یا مادر زده این ظرفو شکسته، 100 مرتبه میگه من به تو نگفتم برو تو آشپزخونه نیا، برو اون طرف وایسا. نه، اینجا نباید فرمان بده. اینجا اینو با آرامش جمع کن، بعد با آرامش رو ببین. من بعد من دارم آشپزی میکنم، آشپزخونه کوچیکه، تو آشپزخونه بدون اجازه من نیا. بعد یه وقتی هم با آرامش بهش گفت ببین من به تو قبلا گفته بودم، این فرمان رو داده بودم، پس اونجا میستی. ببین این فرمانها رو خرابش نکنیم. حالا که گفتیم پدر مادر اربابن، بچه عبده،
حواسمون باشه که داریم چی خرابش کار میکنیم. خیلی خوب، بسیار خوب. به تلاوت آیات نورانی کلام وحی رسیدیم. حالا برمیگردیم ان شاءالله ادامه بحثو در محضر حاجی پناهیان عزیز خواهیم داشت. امروز ما علل قاعده به صفحه 416 مصحف شریف باید میرسیدیم و رسیدیم، یعنی آیات 12 تا 20 سوره مبارکه سجده. منتها چون این صفحه آیه سجده واجب داشت، لذا ما تصمیم گرفتیم که صفحه 415، یعنی آیاتی که مربوط به روز گذشته بود، در سمت خدای امروز پخش بشه. لذا دوستان خودشون این آیات رو تلاوت بکنن و خودشون رو بی‌نصیب نگذارن. من فقط چند تا نکته رو هم برای دوستان عزیزی که این صفحه رو تلاوت میکنن عرض بکنم که بعد از تمام شدن آیه باید سجده بکنن. رعایت قبله و وضو شرط نیست در سجده واجب. و بعد اینکه حتی المقدور رو چیزی سجده بکنن که سجده برش صحیح هست. گفتن ذکر هم واجب نیست ولی مستحبه. تلاوت آیات صفحه 415 مصحف شریف، آیات ابتدایی سوره سجده آیات 1 تا 11 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. بازمیگردیم با احترام با برنامه سمت خدا، همراه شما و در کنار شما و در محضر حاجی پناهیان عزیز. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش بله تلاوت آیات ما هم مزین شده بود به تصاویر حرم حضرت علی علیه السلام این روزها مزین به نامون حضرت انشاءالله اونهایی که آرزوی زیارت نجف اشرف رو دارن به آرزوشون برسن و اونهایی که آرزوی زیارت کربلا و معلا و همه این مزارع شریف رو یک نکته از این صفحه بشنم و انشاءالله بحثمون رو ادامه بدیم در مسارج پناهیان آقا مصطفی بوشون بفرمایید
یکی از آیات زیبای قرآن رو من قطعیش رو قرائت میکنم در محضر شما میفرماد ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون فارسی خیلی ملموس این آیه این خواهد شد که شما کسی رو غیر از خدا ندارید حامی غیر از خدا ندارید اون خدایی که اللهو الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما این ابتدای آیه هست بعد می فهمد این خدایی که به این عظمت عالم رو آفریده تو کسی رو غیر از اون نداری یعنی پیوند بسیار صمیمانه و فردی بین ما و خدایی که عالم رو آفریده با این قدرت این آیه کریمه برقرار میکنه که تذکر بسیار زیبایی است خصوصا من از این جهت انتخاب کردم که این آیه جزء آیه هایی است که ما میتونیم با بچه هامون در موردش صحبت کنیم یک خدای بسیار بزرگ داریم که این جهان بزرگ رو آفریده و دوست و شفیع ماست
و همین خدای بزرگ پشتوانه توی و حامی
و کسی رو غیر اون
خیلی نکات دقیقی بود خیلی خوب با حاجای پناهیان داریم در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی صحبت میکنیم خیلی از والدین و خیلی از مربیان نگران تربیت فرزندانشون هستن و دوست دارن که این مفاهیم دینی رو منتقل بکنن حالا به چه شیوهی و به چه روشی اون تاکتیک هایی که شما گفتین خیلی تاکتیک های خوبی بود آقای پناهیان فکر میکنم بعد از برنامه خیلی پیام داشته باشین که کاش آقای پناهیان باز هم از این تاکتیک ها میگفت که من فکر میکنم خیلی مؤثر و راهگشا باشه خیلی کمک میکنه دیگه
ما میتونیم به این تاکتیک ها اضافه کنیم مواردی رو و البته خود پدر مادرهای محترم هم وقتی تأمل بکنن میتونن مواردی رو ابتکاری به دست بیارن. ولی یک تعبیری در یک روایت هست از کلمات منصوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرماید و خادم و کسبعا، در این 7 سال بچه خادم شماست. ما میتونیم از این تعبیر استفاده بکنیم که پدر از مادر، از فرزند بخواد که به مادر خدمت کنه، مادر از پدر بخواد که از فرزند بخواد که به پدر خدمت کنه.
این غیر از اطاعت از مادر یا اطاعت از بله. پدره؟
خود این خدمت کردن غیر از اطاعت کردنه و میتونه تقویت کنه اون مفهوم عبودیت رو.
یعنی چی؟ چه جوری مثلا؟
ما وقتی که عبد یک مولایی باشیم در ارتباط با مولای خودمون دو جور رفتار انجام میدیم. یکی این که فرمانهای او رو اطاعت میکنیم برای امور مختلفی که هست. یکی این که به خود او مستقیما خدمت میکنیم. حتی در لسان ادعیه داریم که در زبان دعا به خداوند متعال عرض میکنیم که ما خدمت میکنیم به تو، ما در خدمت تو هستیم، ما رو به خدمت بپذیر.
این یک نوع رابطه قلبی و احساسی و عاطفی.
بله. البته خدا نیاز نداره ما بهش خدمت بکنیم. پدر مادر ممکنه نیاز داشته باشن بچه به اون خدمت بکنه، ولی این تعبیر خدمت کردن به مولا توسط عبد تعبیری است که در ادعیه به کار گرفته شده و تقویت کننده ارتباط عبد و مولاییه. اینجا مثلا مادر از بچه میخواد که خب کفشای بابا رو واکس میزنی؟ چه کار پر افتخاری آدم کفش پدرش رو واکس بزنه، فقط کفش خودت نباشه. یا حالا مادر میتونه اینجا برای کفش خودش تعارف کنه، بگه نه کفش من نمیخواد. بعد پدر بگه که نه کفشای مامان رو هم واکس بزن. چرا کفش من رو واکس دادی؟ من خودم میزدم. میشه از این تعارف هم تیک و پاره کرد، ولی اون اتفاق بیفته، اتفاق خدمت کردن به پدر و مادر اتفاق خوبی است. این تعبیر امیرالمؤمنین که فرزند تو ریحانه است 7 سال، خادم توست 7 سال، و سپس حالا یا دشمنته یا دوستته، دیگه چی میشه نتیجه این تربیت معلوم نیست، حالا خوب از آب در میاد یا نه. منتها خدمت کردن رو ما میتونیم براش یه به اصطلاح برنامه‌ریزی داشته باشیم. بعد هم ادامه پیدا میکنه، بعد هم دخترها و پسرها دوست دارن به پدر و مادرشون خدمت بکنن. یکی دیگه از تاکتیک هایی که خوب هست استفاده بشه رابطه ایست که پدر و مادر با پدر و مادرشون دارن در مقابل بچه ها. اون رابطه خیلی تعیین کننده است. حتی در روایات هست که اگه شما با پدرت بد برخورد کنی، بچه شما هم با شما بد برخورد خواهد کرد و شما هم فرزند خوبی نخواهی داشت. همیشه اینطور نیست که هر کسی بد برخورد کرد حتما پدره هم با پدرش بد برخورد کرده بوده ها، ولی بالاخره حساب کتابایی وجود داره تو این زمینه. وقتی میبینه پدر و مادر به پدر و مادرشون اون همه احترام میگذارن، دو زانو مقابل پدر خودش میشینه، داد نمیزنه سرشون مثلا و تمسخر احیانا نمیکنه، خب این بچه متوجه میشه که اینا رابطه پدر و مادر اینجوریه دیگه، رابطه فرزند با پدر و مادر اینطوری هست.
این خودش تربیت غیر کلامی و یک تربیت رفتاریه دیگه. بله. اثر مضاعف داره فکر کنم.
همه این اتفاقها که بیفته و این رابطه فرزند با پدر و مادر به این صورت دقیق وقتی تقویت شد و تبیین شد و جا افتاد، سر 14 سالگی یه معلم خوب تو مدرسه کافی بگه که بچه‌ها شما دیگه از آغوش پدر و مادر کم کم دارید در میاد، در آغوش خدایی قرار میگیرید که پدر و مادر حقیقی شماست. همه اون ویژگی‌های خوب منتقل میشه به اون طرف و واقعاً ربوبیت یه معنای کاملی داره. ببینید من گاهی تو منبرها استفاده میکنم از این تعابیر، میگم مادر ما خب خیلی حق به گردن ما داره، خیلی از اوقات نیمه شبها بیدار شد به خاطر ما، به خاطر نیاز ما، ولی یادمون باشه همیشه و هر شب خدا از سر شب تا صبح بالای سر ما بیدار می‌نشینه و چشم از ما بر نمی‌داره. او چشم از ما برداره ما نابود شدیم، دیگه بیدار نمی‌شیم از خواب.
اینجاست که دلسوزتر از مادر.
بله، اینجاست که خداوند متعال رو ما معرفتش رو از پدر و مادر اصلا آغاز می‌کنیم. پدر و مادر دو دوره دارن با انسان تو این 14 سال، دوره ای که فقط به انسان محبت میکنن و دوره دوم که تقاضاهایی از انسان دارن، فرمانهایی برای انسان دارن و خداوند متعال هم با انسان همین گونه رفتار میکنه. در دعای عرفه شما وقتی که نگاه میکنید انگار ابا عبدالله الحسین داره با مادرش مناجات میکنه، داره با خدا مناجات میکنه که خدایا این دقت ها رو در خلقت من به کار بردی، این دلسوزی ها رو به کار بردی. حتی یکی از موضوعاتش هم اینه که مادر مهربان به من دادی که این مادر دلش برای من بسوزه، منو نگه هم داره. تو این محبت رو تو دل مادر گذاشتی که منو یه دقیقه رو زمین نمیگذاشت، نیازهای منو برآورده کرد، خسته نشد از من. خیلی این دوتا مفهوم نزدیک هم دیگه است و باید مفهوم عبودیت رو تو این 14 سال اینجوری جا انداخت.
بسیار خوب. شما اشاره کردید که مقوله عبودیت و مقوله خوب بودن جداست و اینا تفاوت‌هایی دارن. اگر تو دقایق پایانی فرصت بشه بهش اشاره بکنید، فکر می‌کنم خیلی
من حالا نمی‌خوام تعابیر خاصی به کار ببرم، ولی یه اخلاقی داریم به نام اخلاق سکولار. حتی معنویت سکولار هم به بازار اومده. میشه این کلمه رو ازش استفاده کرد. یک نوع خوب بودن‌هایی توصیه میشه در عالم، فطری هم هست، وجدانان همه عدالت رو میپسندن، صداقت رو میپسندن. بعد بدون حضور خدا، بدون اینکه به خاطر خدا باشد، بدون اینکه در نظر بگیرن این امر خداست، به سمت این خوبی‌ها حرکت میکنن.
مثلا دروغ نگیم.
بله، اینا یک مش شعار بیشتر نیست. بشر در زندگی فردی و اجتماعی با این شعارها سعادتمند نمیشه تا پای خدا به میان نیاد و اخلاق رو ما تبدیل نکنیم به مفهومی به نام تقوا. بشر به سعادت نخواهد رسید. این همه حرفای خوب در عالم زده میشه، چرا رنگ سعادت رو بشر نمیبینه؟ چرا همه منتظرن که ولی الله الاعظم بیاد، حکومت الهی روی زمین برقرار بکنه تا همه آرامش پیدا کنند و سعادتمند بشن؟ چون بدون حضور خدا اخلاق نتیجه نداره. بعضی ها دوست دارن اخلاق بدون حضور خدا رو ترویج بکنن. خیلی از پدر مادرها هم حالا تو اینجور بحث های فلسفه اخلاق یا تو اینجور مباحث مکاتب فکری یا تمدنی و فرهنگی نمیان وارد بشن، ولی همینجوری بچه شون رو دوست دارن بچه خوبی بشه. والا زیاد هم براش فرق نمی کنی بچه خدا پرست بشه یا نه. میگه بچه هم معتاد نشه، درس خون بشه، مایه افتخار من بشه، با همسرش خوب تا بکنه، بچه‌هاشو خوب تربیت بکنه، من دیگه چی میخوام؟ خب تو هنوز چیزی نخواستی، هنوز اصلا بچه تو به جایی نرسیده. انا لله و انا الیه راجعون. ما ملاقات میکنیم پروردگارو، ما بنا نیست حتی بریم از خدا فقط پاداش بگیریم. خدای ما یه مدتی آدم خوبی بودیم، حالا اینجا هم پاداش میخواید بدید، پاداش بدید. ما شما کاری نداریم، تو دنیاش هم ما شما کاری نداشتیم. قصه اینجوری نیست. قصه اینه که خود خدا پاداش ماست و ما برای او هستیم. کل بهشت مثل هتلی میمونه که شما میرید مشهد مشرف میشید، یه هتل بهتون میدن. دیگه هدفتون نیست که خودتون به در و دیوار هتل بمالید.
هدف زیارت امام رضا.
هدف زیارت امام رضا است. یه دقیقه ساکتو میذارین، خستگی میگیرید، دستورتو میشید، میره حرم. اون دنیا هم هدف ملاقات خود پروردگار عالمه. اتصال ما با خدا خوب بودن حقیقیه. بقیه رفتارهای خوبم برای اینه که ما رو کمک بکنه به این هدف. لذا ما مواظب باشیم در تربیت فرزندانمون، یه وقت بچه‌هامون رو تربیت سکولاری نکنیم، اخلاق سکولار بچه نگیم. این بچه چه خدا باشه چه نباشه، تو دروغ نگو.
دروغ خوب نیست.
اولا اینکه خب این حرف درسته، دروغ بله ذاتن بده، ولی بدون کمک خدا معمولا خیلی از خوبی‌ها به دست نمیان. خیلی از خوبی‌ها اگه به دست بیان نتیجه ندارن، فراگیر نمیشن،
یا به مرور زمان
انسان به اوج نمیرسه، به مرور زمان به فرمانده شما از دست میرن. پس ما اول متصل کنیم این بچه رو به خدا، همونطوری که پدر مادرای خوب همه نگران نماز بچه‌ن. میگه من بچه‌م نماز نمیخونه، این چه نگرانی به جاییه؟ میگه من دیگه وقتی نماز نمیخونه برای همه مسائل اخلاقی هم ازش میترسم. ما باید بچه‌هامون رو پیوند بزنیم به خدا.
این شیرینی شهد عبودیت رو چجوری میشه به بچه‌ها چشون که حداقل یه چیزی داشته باشه؟ این خودش میتونه سرمایه بشه برای تا دیگه.
این رو از پدر مادرها بپرسید، بگید که شما شیرینی تو کنکور قبول شدن رو به بچه‌تون چجوری میچشونید. مادر با چشم‌های گشاده که علامت روشنی چشمش هست میگه بچه من درس بخون، مثلا قبول بشی، پیش پسر خالت سرافراز میشی،
فلان کاره میشی، زندگی تیم میشی، چشم‌اندازی رو ترسیم میکنن به اصطلاح.
آره، دلیل برهانی محکمی نمیاره، همین که با لبخند اینا رو میگه بچه واسش جا میفته، این چیز خوبیه. به همین مادر بگو با همین لبخند اتصال با خدا رو برای بچه‌ت جا بنداز. اون بلده، اونی که بلده یه چیزایی که زیاد ارزش ندارن برای بچه با ارزش جا بندازه، اینی که ذاتن ارزش داره و اگه یه تلنگر بزنی
مطابق با فطرتش
بیدار میشه، فطرتش اونو بیا جا بنداز. بگو ببین همه چی از بین میره، من میمونم و خدا، تو میمونی و خدا، و خدا این عظمت رو داره. آیات قرآن رو من تقدیم میکنم، همین آیه‌ای که
امروز خوندیم
تقدیم میکنم، عظمت خدا رو بگم. بعد بگی که این خدا وقتی میری باش صحبت میکنی میفرماد چی؟ میفرماد بنده من، که تو فهمیدی که غیر از من هیچ کسی رو تو عالم نداری، تو فکر کن من خدا هم غیر از تو کسی رو در عالم ندارم. چقدر شیرین میشه این ارتباط. غرض اینه که با خدا میونت خوب بشه ها، با خدا. اینو با لبخند مادرانه مادرها بلدن جا بندازن اگه شیرینیشو خودشون چشیده باشه.
خیلی ممنونم آقای پناه، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکر از همتون که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. انشالله شنبه خدمتون خواهیم رسید. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر حضرت امیر علیه السلام تقدیم حضورتون میشه. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق جای پناهیان از محضرتون مرخص میشیم. خدا نگهد. حاجا متشکرم.
علی ابن ابی طالب اخی نبی که و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمت و ناطق به حجت و داعی الی شریعتی و خلیفتی فی امتی و مفرج الكرب عن وجه قاسم الكفر و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم ظال من ظال وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل والعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا ربّ